پر از اذیت هم میکنه، در این که من مردم اونو خیلی دوست دارم، من به مردم بدهکار هستم و حالا که میبینم خدا به این محبت کرده، حالا مردم میگن یه آبروی داده، وقتی میبینم مثلا من هر جا میرم یه رفت یه گرهی باز میشه، هر جا میرم که بعضی رو راه نمیدن به من محبت میکنم و فهمیدن که من برای کار خودم نرفتم. یه نفر اگه بیاد، یه نفر بیاد بگه طالقانی برای خودش بشه، یه نفر رفته ایسه خاصه و به همین دلیل خدا به من محبت کرده، هر جا میرم حالا میگن در به رود باز و کار مردم حل میشه. همین که پریشبی که به هم میگه من جایزه میخوام، من دیروز به یک رفیقام گفتم شب میگه داره میره خمین جایزه داره میره، من این خنده به لبه اون طرف میاد، منم خسته متوجه الان خسته شدم، انقدر مشکل مردم زیاد شده، دستم مسئولین نمیرسه، من دم دری میبینن، هر جا من دم در نشستم، تلویزیون میبینن، اینستاگرام میبینن، هر جا میبینن من هستم، من اصلا باور نمیکنم. در یه روز فقط 20 تا نامه میدن، 19 تاشم پولیه، همم خیال میکنم من 2-3 میلیارد پول دارم، ولی نر اینجا داد بزنم بگم، حالا که من اینجا خیلی حرف رو زدم، شاید دومین باره که بگم، من 27 سال توی این مملکت مدیریت کردم،
بله،
از صفر کشتی،
بله،
باید کشتی تا آخر و 20 سال 19 سالم کارمند راهم بودم. الان من دریافتیم 14,500,000 تومانه، به هر کم میگم باور نمیکنی، میگن دروغ میگی، من هیچی نمیگم. میدونی چرا؟ چرا که من هیچی نگفتم، حتی جایی که من کار کردم در فدراسیون جایی دیگر رو نمیدم بزنم رو جایی که در راهم بودم بگم بیمای من همش روم نشده اصلا برم اینا رو بگم، چون برای خودمه، چون برای خودمه نرفتم بگم و هیچم ناراحتی ندارم. میدونی چرا؟ چون قبول کردم و من نوکر مردم هستم، صبح تا شب نمیفهمم، هر کیم زودتر بیاد در خونه ما منو به خودش میبره.
آقا رو باشه به جوانترهای توصیه کنید چی میگید بهشون؟ چی کار کنن زندگیشون خوب بشه، آخر عاقبتشون بخیر بشه، حالشون اینه حال ممرضای طالقانی در بیش از 70 سالگی خوب باشه؟
آخه الان که خیلی سخته، الان همه چی باید دست به دست هم بده. اون زمان من کار میکردم، کارمند بودم، قانع بودم، دو شرخه داشتم، یه بعد یه موتور داشتم، بعد یه جیان داشتم، بعد یه پیکان داشتم، بعد یه پیکان وانت داشتم. الان یه بچه 20 ساله یه سره میره سراغ پورشه با هر فرم میشه، پول نزول، پول فلان این ورمان میزنه و این باعث شده که ما باید یه میز خرد 80 میلیونی دو مرتبه راه بندازیم تا بتونیم به اون حال احوال آرامش برسیم. من الان چون اینجا آرامش دارم، دلیلش این است که 50 سال صورتم با سیلی سرخ بوده، ولی تو مردم که رفتم جوری رفتم که همه خیال کنن من پسر فلان چیزم. ای بیم نداره. همین که نمیگن تو جوب افتاده مرده خوب بر من. همین که میگن هر روز 4 تا کار مردم انجام میده با کمک مردم بر من خوبه. ولی الان برای جوانامون من، چون اینا آینده های مملکت هستم، منم تو دبستان و دبیرستان خیلی دعوت میکنم. مثلا این هفته ورزش، بله، من 3 روز دبیرستان همینجا رفتم و باور کنید من جوان ها رو خیلی دوست دارم و نگران آیندمونم، چون جوان ها مون یواشوش دارن یه جور بی اطلاع میشن، بی محتوا میشن و به نظر من باید رو به کتاب بیارن، رو به دانش بیارن. الان چیزهای دیگه براشون جاذب شده. یکی از اینکه من تو تلفنم نه ایستا دارم، نه بره دارم، نه ایتا دارم، نه ایچی، فقط برای اینکه فقط تلفنامو جواب میدم و جوابای اس ام اس هم میخونم و پاک میکنم. ولی الان ما عجیب معتاد به چیزایی شدیم که برای آینده جوانامون لازم نیست. اینا آینده های مملکت ما هستن، اینا خیلی باید خوب بشن. منم خیلی جوانا رو دوست دارم و راستش بخواید هر جا میرم اولین آخرین سخنم به بچه‌ها دادن امید و نویده. و همین هر جا میرم میگم بچه ها من 4 تا پیرم بهم دادن، میخوام 2 شدم به شما، 2 تا مدال دارم، میخوام 2 شدم به شما. یعنی میخوام به بچه‌ها ایجاد انگیزه کنم، ولی کافی نیست، خیلی زای دیگه میخواد که این خرد جمعی رو میطلبه.
سال آخرم این باشه که میگیم که همه ما نسبت به این کشور، نسبت به ایران یه غیرتی، یه تعصبی داریم. حاج ممرضای طالقانی وقتی که نام ایران رو میشنوه چی داره برای ما بگه؟
من به خاطر این که مملکتم رو خیلی دوست دارم، الان با این سن 5 تا برادر من در آمریکا زندگی میکنن. اونا هم خیلی انسانهای خوبی هستن و موفق. ایرانم خیلی دوست دارن. ولی من تو اینا موندم. دلیلم دارم. من این مملکت با هیچ عوض نمی کنم. راستی بخوایی یواش بگم. این از اونی که در مغرب میگم و میگن اشهد و ان علی و ولی الله رو با هیچ کجای دنیا عوض نمی کنم. تنها معزنه ایست که ازش صدا میاد. و من چون مملکتم رو دوست دارم و جمعونای مملکتم رو دوست دارم، اولین سفری که رفتم خارج برگشتم با قطار رفتم. وقتی جلفا پیاده شدیم، همین پارسان هم که رفتم همونجا، باور کنید خوابیدم و ماچ کردم، خاک ممه کردم. خیلی جای دونه رفتم برگشتم، یواش رفتم یه گوشه ای ماچ کردم به این که من ایرانیم. هر کجا دونه ایرانی ها رو دیدم چقدر ایرانی ها خوبن و چقدر ایران رو دوست دارن. باور کنید من شاید چون امتحان پس دادم. من از اول انقلاب شما من جایی دیدی که هر آن ممکن من با تیر بزنن.
بله.
ولی گفتن خون بدید یا علی، جون بدید چندین مردمه. سه بار قاسم منو بکشن باش. گفتن برات محافظ بذاریم. گفتن برای چی؟ من ماری مملکتم. نمیخوام تو جا بمیرم. من مملکتم رو دوست دارم. و به خاطر این با دست شکسته میرم. کشتی میگیرم. حالا بعدش یه زورم نرسیده و نشده و بعد انقلاب شده و نتونستم. و بعد اومد کار اجزایی با تو بالاترین صد رفتم چون مملکتم رو دوست دارم. الانم دلم میخواد برای مملکتم یه کاری کنم
ای جانم.
که بمونه تو خونه خودم. میخوام این کار کنم. میخوام یه حسینی درست کنم در شأن امام حسین بین المللی، یه موزه و کتاب خونه. این ازم برام برمیاد. ممکن البته
ایشالله
ای خدا من عزه بده. اینم فقط به یه خاطر مردم بدونن که میشه با ارگو برداری از چیزهای خوب، حق شناسی. من هرکی از هرچی گرفتم هدیه، میخوام وقتی موزم رو درست کردم با عکس خودش بذارم رنگی بگم اینو این داده. این حق شناسیه و این ایجاد انگیزه در جمعون ها میکنه که اونگارم این بمونه. و این فودی که به این زغاله میکنیم گله قشنگ خوشگلش نصیب بچه های مملکت من بشه.
الهی آمین. چه دعای قشنگ کرده جان عرضا. ممنونم، بسیار ممنونم که ما رو شنیدید از رادیو گفتگو. صندلی صفر امروز با پهلوان و قهرمان خوب کشورمون حاج محمد رضای طالقانی بود. من محمد حسین مولایی هستم و برای شما بهترین آرزو رو دارم در کنار حاج محمد رضای طالقانی و لحظه هاتون قشنگ. یا علی، خداحافظ.
ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بد گوهران. ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان جور زمان. ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد.
سپاس از همراهی همه شما عزیزان. امیدوارم که صندلی صفر هم مورد پسندتون قرار گرفته باشه. برنامه بسیار شنیدنی و دوست داشتنی که هر هفته که تقدیم شما میشه قاعدتا علاقمندان و مخاطبان خاص خودش رو داره که نسبت به این برنامه هم از طریق سوالی پیامک 3035 ابراز لطف دارید. اما بریم به سراغ اتفاقات و اخبار ورزشی که با اجرای همکارم آقای بابازاده خواهد بود که بهشون سلام میگم.
سلام به شما، سلام مردم خوب ایران، خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض ادب و احترام خدمت همه مردم، همه دوست داشتنی، همه مردم عزیز دوست داشتنی و علاقمندان ورزش که این ساعت ما هم دیگه قرار 15 20 دقیقه‌ای به قول معروف داریم در مورد اتفاقات داستان مختلف ورزشی صحبت می‌کنیم و سعی می‌کنیم در جریان آخرین موضوعات قرار بشیم.
آقای بابازاده، از جام جهانی و قرعه کشی جام جهانی چه خبر که یه جایی منتشر شد که آقا هیچ ویزایی هم به مسعود امام نداده؟
بله بله، آقای مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، آقای مهدی محمدنبی سرپرست فدراسیون فوتبال رو کشور آمریکا بهشون ویزا نداده برای روز 14 که قرار قرعه کشی انجام بشه. من آخرین خبری که شنیدم قرار ظاهرا سرمربی تیم ملی تنهایی فقط بدون هیچ گونه همراهی توی رویداد حضور داشته باشه، قرعه کشی انجام بشه دیگه، همراهی افراد کسی دیگه
بقیه تیم ها هم شکلیه
نه دیگه، حالا اونها افراد چون چند پنج نفر هفت نفره، حالا بالاخره یا کاپیتان میبرن یا مدیرانشون یا رؤسای فدراسیون. البته آیتا چون نایب رئیس کنفدراسیون آسیا است طبیعتا از طرف AFC دعوت میشن، ویزا میگیرن، ولی خب از طرف فدراسیون فوتبالمون که این اتفاق افتاده متاسفانه بهشون ویزا داده نشده.
بسیار خب، سایر مباحث و مخصوصا اتفاقات فوتبالیمون که مربوط میشه به تیم استقلال و دیگر اتفاقات ورزشیمون رو در ادامه شنونده باشید.
حتما.
متشکرم.
خب عرضم به حضور و سعادتتون که خب استقلال میدونید که دیشب با الوصل مراد یکی مساوی کرد، بازی که قبلا تصور میشد که جنبه انتقامی برای استقلال داشته باشه بعد از اون باخت 7-1 بازی رفت، ولی خب به حال نشد این اتفاق بیفته، هرچند که الوصلی هم خیلی شاکی بودن از داستانی که براشون پیش اومد. میدونید که اتوبوس تیم الوصل راه رو گم کرده بود و در واقع میزبانی ضعیف باشگاه استقلال قطعا براشون تبعات منفی خواهد داشت. من تصورم این که حداقل فعلا یه جریمه 40,000 دلاری رو کنفدراسیون آسیا برای استقلال در نظر خواهد گرفت و حالا در کنارش هم تنبیهات دیگه، حالا شاید هم از میزبانی محروم بشه یه جلسه یا حالا چیزهای دیگه، ولی به هر حال این مدیریت ضعیفی که انجام شد طبیعتا میبایستی که این تیم با اسکورت میرفت، حتما یه نماینده بایستی از باشگاه استقلال میبود همراهشون مسیر رو بهشون نشون بده. حالا راننده اتوبوس می‌خواسته از یه جای دیگه‌ای بره، از جای دیگه سر در آورده بود، اینا ارتباطی نداره به اون تیم میهمان، حتما بایستی که اون پروتکل های میزبانی رو رعایت میکرد باشگاه استقلال که نکرد متاسفانه و بازی با ساعت ها تاخیر برگزار شد که اصلا شرط خوبی نبود، ولی نهایتا بازی قشنگی از آب درآمد با همه این تفاصیل و با حساب 1-1 مساوی هم تمام شد. الان استقلال برای صعود از این مرحله فقط به یک برد مقابل المحرق احتیاج داره، اونم در خونه حریف، و بعد ببینیم که حالا سرنوشت بقیه بازی چه خواهد شد. دیشب هواداران باشگاه استقلال به شدت نسبت به عملکرد محمدرضا آزادی و از طرف دیگه هم به آدان دروازه‌بان 39 ساله باشگاه استقلال واکنششون دادن. واقعا آدان رو من نمی‌دونم با چه در واقع ذهنیتی دوستانمون در باشگاه استقلال جذب کردن دروازه‌بانی که تا به حال تو این همه بازی که انجام داده فقط یک کلین شیت داشته، بقیه بازی همه مسابقاتی که بوده دروازه‌اش باز شده و در واقع یه نکته تأثیر برانگیز هم توهینایی بوده هواداران باشگاه استقلال به پیام نیازمند دروازه‌بان باشگاه پرسپولیس و دروازه‌بان ملی پوش این تیم انجام دادند. خب وقتی که توی بازی استقلال خوزستان اون اتفاق از طرف تماشاگران پرسپولیس افتاد، بلافاصله استقلالی‌ها واکنششون دارن، گفتن آقا اخلاق و ادب و اینها رو رعایت نمی‌کنن، ولی خب هواداران خود استقلال هم دیشب دقیقاً همین کار رو انجام دادن و به نظرم کار قشنگی نیست اونم در آستانه دربی. یه نکته دیگه هم در مورد منیر الحدادی، بازیکن که دقیقه 18 مصدوم شد از زمین مسابقه بیرون رفت، ولی بعد اعلام کردن که رفته امارای بگیره، 3 هفته اصلا نیست، دربی رو از دست داده، ولی تصاویری که ما دیدیم آقای منیر الحدادی خودش از ورزشگاه بیرون اومد و بیمارستان رفتن و اینهایی در کار نبوده. حالا اینکه بعد از امارای مشخص میشه که چقدر ایشون دوران نقاهت رو باید طی بکنه، فکر می‌کنم امروز و فردا رسما از طرف باشگاه استقلال اعلام خواهد شد. بله، دیشب توی لیگ قهرمانان هم در جریان هستی که رئال مادرید 4-3 مونپخش شد که اولمپیاکو یونان رو شکست بده. جالبه که گل دوم تیم اولمپیاکو رو مهدی طارمی برای این تیم به ثمر رسوند با یه ضربه سر فوق‌العاده، و هر چقدر که حالا تو تیم ملی فوتبالمون مهدی طارمی اون تراوت رو نشون نمیده از خودش، حتی پنالتی هم نمیده بزنه، ولی تو تیم باشگاهی خودش دقیقاً بالعکس این موضوع رو ما ازش داریم می‌بینیم و کاملا آماده سر حال سرپنجه گلزن و روپا نشون میده خودشو. حالا در پس پرده با تیم ملی چه اتفاقاتی داره میفته و چرا این بازیکن اون تراوت رو نداره و شادابی همیشگی رو نداره، دیگه بایستی که از کادر فنی و خود آقای مهدی طارمی سوال کرد. اما رقابت‌های لیگ برتر والیبال باشگاهی کشور هم در حال برگزاری هست و هفته دومش رو میگم سپری کردیم. بازی‌ها خیلی خوب، شیک، جذاب و دیدنی داره پیگیری میشه و انصافا تماشاگرها هم دارن به قول معروف از دیدن این مسابقات لذت میبرن. من یه آماری رو خدمتتون عرض بکنم از اتفاقات خوب والیبالمون که یه بررسی که دوستانمون انجام داده بودن، حدود 50 تا لژیونر داره والیبال ما در نقاط مختلف دنیا و لیگ‌های معتبر اروپایی از ایتالیا و صربستان و ارچوال که بلغار و برزیل و فرانسه و ترکیه و کره جنوبی، همه جای دنیا برای بچه‌های والیبالیست ما پراکنده هستن. حالا در مورد والیبال و لیگمون اجازه بدید که با کارشناسان این امر صحبت بکنیم. آقای مرتضی حدوبندی عزیز، سرمربی و مدیر محترم باشگاه رازین پلیمر تهران، سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. امیدوارم که صحبتایی که
میکنیم
درشون جذاب و فایده
داشته باشه. حتما ان شاء الله. من اول تبریک بهتون بگم. دیشب گلگهر رو چادر ملو رو شکست دادیم. میگم گلگهر چادر ملو رو موفق شدیم که شکست بدیم 3-0. یه نتیجه فوق‌العاده بود به نظر من. جای تبریک هم داره براتون و بازیکن جوونتون در مقابل تیمی که به هر حال با رقم‌های خیلی بالایی بسته شده، ولی یه مش بازیکن جوون و بی ادعا اومدن دور هم دیگه و انصافا یه بازی خیلی خوب و تمیز از خودشون به نمایش گذاشتن. یه تبریک میگم خدمتتون. در مورد این بازی هم اگه نکته‌ای هست بفرمایید.
خیلی ممنون. بازی دیروزم واقعا با توجه به اسم دو تا تیم و تفاوت بازیکن‌ها و بازیکن سرشناس و مربی بزرگی که تیم چادر ملو داره،
بله،
همه کارشناسا و هواداری والیبال پیش بینی میکنن که این بازی رو ما واگذار میکنیم، ولی خب تیم ما هم تیم خیلی با انگیزه و شایسته ای هست. این بچه ها 2-3 سال با هم کنار هم دارن تو لیگ 1 بازی میکنن، پارسال لیگ 1 رو با شایستگی قهرمان شدن و اومدن با هم همقسم شدن که امسال کنار هم بمونن و شایستگیشون رو نشون بدن. و من خودم عقیده‌ام اینه که والیبال رو اسما بازی نمی‌کنن،
بله،
چون اون بازیکن اسم بزرگی است حتما بازی برنده میشه.
بله،
کسی واقعا متمرکز باشه، خوب تمرین کنه، خوب بدنسازی کنه، خوب آنالیز کنه، شانس موفقیت خواهد داشت
100%. 3-4-0-10-35 همچنان برای پیامکامون خدمتتون هست و در مورد والیبال نکاتی که مورد نظرتون هست حتما برای ما ارسال بفرمایید. خیلی جالبه که این تیم رازین پلیمر سال گذشته به لیگ برتر اون صعود کرد. حالا تعداد باختاش هم اگر اطلاع داری برای ما به این شماره پیامک بفرمایید. یه نکته جالبی این وسط نهفته است که حالا کسایی که والیبال رو پیگیری میکنن دقیقا در جریانش قرار دارن. آقای حدوبندی عزیز، در واقع هدفتون از تشکیل تیم والیبال چی بود؟ شما علاقمندی خاص خودتون به والیبال یا اینکه در واقع یه هدف دیگه ای رو از حضور توی رشته والیبال دنبال می‌کردید؟
ببین، ورزش حرفه‌ای تو ایران می‌دونید که بازگشت سرمایه نداره، یعنی خیلی
همه رشته ها همینطوره.
آره، بعد ما به واقعا نیت و مسئولیت اجتماعی، یعنی گفتیم حالا که خودمون کمک کرد و این صنعت موفق هست، یه جای کمک کنیم، یه مجموعه از جوانای شایسته با استعداد که اینا هم استعداد خوبی دارن، هم این استعداد خوب مدیریت کردن تا یه جایی اومدن. حالا اینا سر یه دوراهی هستن، اگه حامی داشته باشن و فرصت بهشون داده بشه میتونن قهرمانای بزرگی بشن، زندگی خوبی بسازن برای خودشون. اگر این حامیه نباشه، چون میدونید لیگ برتر ما غیر از یه ویترین هیچ چیزی نیست، یعنی این ویترین فقط میتونه این استعدادها رو به نمایش بذاره که دیده بشن و متعهد بودیم، گفتیم آقا یه تیمی بسونیم که سالم و شایسته سالاری باشه و هدف اونم همینه. میگم بازیکنای بزرگ و سرشناس دیگه الحمدلله مسیرشون رو پیدا کردن، تو مسیر رشد قرار گرفتن و زندگی خوبی دارن. این که ما حالا هزینه کنیم بازیکن بزرگ رو بیاریم و
قهرمان
بیاریم خیلی برای من اصالت نداره.
دقیقا.
خیلی چیز ماندگاری هم نیست. یعنی شما که شخصیت ورزشی هم هستی، خودت فکر نکن یادتون باشه دو سال پیش سه سال پیش لیگ برتر ما کی دوم شد کی سوم شد کی پنجم، چیز ماندگار نیست. یه سال دو سال همش فراموش میشه.
همینطوره.
ولی زندگی آدم ها ماندگار، یعنی اینکه زندگی آدم ساخته بشه،
آفرین،
رشد کنه.
حرف درستیه کاملا.
یه چیز ماندگار ارزشمند است. ما دنبال این هدف رو من خودم تعلق کمک کردم.
خدا رو شکر.
بچه‌هام هم واقعا بچه‌های خوبی هستند. یعنی الحمدلله تو جو تیم ما که قرار بگیرید یه تیمی هستش که با وجود که نه مثلا تنبیه مالی میکنیم، نه جریمه داریم، نه بی احترامی میکنیم، ولی هیچ وقت این بچه ها بی انضباطی نمیکنن. یه تیمی هستش که
هر جا حساب کتاب وجود داشته باشه آقای عدواندی، هر جا پول درستی خرج بشه و من حالا میخوام بگم کم خرج بشه، اتفاقا اونجا نظم و انضباط خیلی خیلی بیشتر برقراره، تا جایی که همینجوری مبالغ بی حساب کتاب بیاد و پاداش‌های آنچنانی بیاد و قراردادهای آنچنانی بیاد، اونجا طبیعتاً یه ذره کار سخت میشه.
دقیقاً همینجوری هستش. حالا ما تو فضای تیممون مثلا بچه‌ها همه اخلاق من نمیدونن، مثلا من یه وقت دلم نمیاد جریمه مالی بکنم بچه‌ها، یا یه وقت دلم نمیاد صحبت بی احترامی بکنم، ولی این بچه‌ها الان ما 3 4 ساله کنارم بهم کار می‌کنم زندگی می‌کنم، یه جلسه تأخیر، یه جلسه بی‌انضباطی، یه جلسه دعوا سر تمرین نداشت.
خیلی خوبه.
چیزی که خیلی ارزشمند.
عرض کردم دیگه.
حالا خوب می‌کنه کنار این بچه‌ها.
دقیقاً. الان تو جدول 14 تیمی لیگ برتر والیبالمون تیم رازین پلیمر تو رتبه پنجمه. جالبه مثلا وقتی نگاه میکنیم تیمای استقلال گنبد، عرض شود که سایپا و چادر ملو اردکان که اتفاقا جز تیمهای پولدار باشگاه ما به حساب میان، یعنی حداقل دوتاشون که دیگه جز پولدارترین های لیگ برتر والیبال ما به حساب میان، ته جدول بدون برد. یعنی میخوام به شما بگم که همه چیز برای موفقیت پول نیست، همه چیز امکانات سخت افزاری آنچنانی نیست، خیلی چیزهای دیگه هم برای موفقیت یک باشگاه یک تیم لازم هست که بعضی از باشگاه از اون غافل میشن و فقط میرن سو اثر وقتی که میگن آقا پول زیاد بدیم ستاره آنچنانی بیاریم و تضمین موفقیتون، در حالی که نظران واقعا عکس این موضوع خیلی جا صادقه. اینم نمونهش که الان عرض کردم خدمت.
اصلا دو هفته پیش که اون لیگ شروع نشده بود، پیجای والیبالی و اینایی که مثلا تحلیل میکنن و کارشناسی میکنن یه پیشبینی از لیگ نوشته بودن. مثلا نوشتن چادر ملو یکی از مدعیان قهرمانی است، یکی از سه تا شانس قهرمانی با توجه به کیفیت و اسم بازیکن. رازین پلیمر مثلا نوشتن تلاش برای بقا، تلاش برای نیافتادن مثلا. ولی ان شاء الله تو زمین حالا قضیه فرق میکنه و میگم اسما والیبال بازی نمیکنه، اون کیفیتی که تو زمین هر کس داره نشون میده. که
آقای هداوندی عزیز، کجا در نظر دارید هدف نهاییتون رو کجا دیدید؟ یعنی اون افقی که برای والیبال در نظر گرفتید کجا هست نهایتش؟
ببین من هدف تیمی خیلی امسال مثلا من فکر میکنم تیم ان شاء الله خوبش هدف گذاری کنیم که توی مثلا پلی آف بریم و تو هشته باشیم.
آها.
ولی هدف بزرگتر من اینه که مثلا از این تیم حداقل مثلا چند تا از این بچه‌ها به تیم ملی برسن، هر سال چند تا بازیکن جدید به والیبال ایران معرفی کنه، اون خیلی ارزشمندتره.
الان به خاطر همین رو جوونا سرمایه‌گذاری کردیم.
دقیقاً. آدمایی که شناخته نشدن بیان دیده بشن. من چند وقت پیش مثلا دو سه سال پیش با یکی از مدیرای ورزش اصفهان صحبت می‌کردم که ایشون بازنشسته شده و رفته. قبلا مدیر ورزشی بود و مثلا تمام افتخار ایشون اینه که مثلا فلان بازیکن مشهور تیم ملی این تو دبیرستان مثلا من شناسایش کردم به این میبالید که مثلا یه آدم و زندگیشو ساخته و
یه دونه بازیکنو.
آره همش میگفتش که فلان بازیکن ملی که الان میبینی مشهور و فلان و اینا، این من تو دبیرستان دیدمش، معرفیش کردم به باشگاه مثلا سپاهان و رفت زندگی ساخته شد. این آدما اگر فرصت بهشون بده اون خیلی هدف ماندگارتر ارزشمندتر.
حالا فکر کنید این یه دونه مثلا بشه 10 تا بازیکن.
آره هم یه معنی هدف لازم پونه به نظر من این باشه هدف مقدس تری، هدف با اصالت تری هستش که حالا
درسته
هزینه کنیم که قهرمانی بیاریم که حالا هیچ بازگشت سرمایه‌ای هم نداره.
100 درصد. بعد آقای عدوانی سخت نیست همزمان هم کار مدیریت میکنین هم کار مربیگری میکنین؟ یه ذره دو تا این شغل در واقع پردردسر هندل کردنش هم سخته.
یه نکته هستش که مثلا تقویم والیبال باشگاهی ایران تو همه دنیا اینجوریه، یعنی 6 ماه از سال فصل مسابقات ملیه، 6 ماه از سال فصل مسابقات باشگاهیه.
درسته.
فصل مسابقات باشگاهی خب ما خیلی کارمون کمتره چون تمرینات تعطیل و بازیکن‌ها در اختیار تیم‌های ملی هستن.
بله.
تو این 6 ماهی که لیگ برگزار میشه چرا یه ذره فشار خیلی زیاد هست که باید مدیریت کنیم تا شما
بتونیم به خوبی
انجام
بدیم. توکل بر خدا. و خدمتتون عرض شود که شما توی آکادمی و پایم قصد دارید برنامه ریزی بکنین؟
ما همین امسال تیم نوجوانان از این پلیم لیگ برتر ایران مقام سوم
رو آفرین. پس تو پایه هم هستین.
تقریبا 3 هفته پیش توی گرگان برگزار شد لیگ برتر نوجوانان کشور برگزار شد. مدال برنز بچهای منو آوردن.
آفرین.
همشون هم بچهای بودن که همه تو تست و از توی
تستیا
سفارش انتخاب شده
بودن. این نکته مهمیه آقای حدانی، بدون سفارش. این سفارش ها پدر ورزش ما رو در آورده دیگه متاسفانه. یکی سفارش ها، یکی پدرهای پولدار.
دقیقا هم نواسته دو تا گروه، یکی کسایی که باباشون وضع مالی خوب دارن، یکی کسایی که حالا بستگان افراد با نفوذ هستن.
آره.
اینا زنگ میزنن سفارش میکنن، هزینه میکنن، بازیکناشون تو تیمای پایه معرفی میکنن که برای بچه‌هاشون زندگی بسازن.
و جالب 99.9% هم کاملا بی استعدادن، اصلا صفر. یعنی به لحاظ استعدادی کاملا صفر مطلق، هیچی ازشون در نمیاد.
این چه تیم رازم پلن نوجوانانش میاد سوم کشور میشه بدون امکاناتی که باشگاهای بزرگ و اسم میدن. خب ما باشگاهایی دارن که ساختارهای خیلی خوبی دارن، زیر ساختارهای خوبی دارن، هزینه خیلی خوبی دارن، فقط بخاطر اینکه این تیم فقط بر اساس شایسته سالاری تشکیل شده. یعنی
فکر
گذاشتیم بازیکن رو دیدیم، هر کس هم به من زنگ زد، حالا از هم آدمای زیر نفوذ هم آدمایی که پول دارن،
گفتی نمیکنم این کارو.
گفتم اصلا، یعنی شما راضی هستید که مثلا یه بچه‌ای که استعداد داره ولی حالا باباش پول دار نیست یا نفوذ نداره، این بچه کنار بذاره مثلا بچه شما جایشون بود.
دقیقاً کار بسیار خوبی
کردین، خدا
خیرتون بده، خدا خیرتون بده، کار بسیار درست و ارزشمندی و مطمئنا خداوند هم جواب این کار شما رو به بهترین شکل ممکن خواهد داد. اصلا تردید نکنید. 3-4-0-10-35 برای پیامک هم خدمتتونه. آقای حدانی خیلی متشکرم، وقت گذاشتید. اگه نکته خاصی باقی هست
من ممنونم،
ارادت داریم. ان شاء الله موفق و معید باشید. خدا نگهدار، همکاران دوستان سلام رو برسونید.
خدا نگهدار.
که دوستان انتهای جدول رو گفتیم، بالای جدول هم بگیم خدمتون که شهداب یزد، شهرداری ارومیه و پیکان تهران سه تا تیم بالانشین جدول ما هستن که هر سه تاشون با 6 امتیاز صدرنشین جدول لیگ برتر والیبال ایران در سال 1404 هستن. خدمتون عرض شود که نکات دیگه‌ای که بخوایم بهش اشاره بکنیم، رقابت لیگ برترمون رو دادیم که جمعه بازیایی که برگزار میشه پیکان ملوان در تهران، شمس‌آذر قزوین و پرسپولیس که مطمئناً بازی جذابی خواهد بود در شهر قزوین بازیشون انجام میشه، ذوب‌آهن اصفهان خیبر خرم‌آباد در اصفهان و استقلال خوزستان گلگهر سیرجان هم در اهواز بازی می‌کنن. شنبه 8 آذر تراکتور چادرمرو در تبریز، آلومینیوم اراک فجر سپاسی شیراز در اراک بازی می‌کنن که به سید مشتاق حسینی سرمربی تیم آلومینیوم هم تسلیت میگن، پدر بزرگوارشون رو دیروز از دست دادن و جالبه که علی‌رغم اینکه این اتفاق تلخ افتاده بود تمرین تیم آلومینیوم رو ترک نکرد. یک شنبه 9 آذر هم ادامه بازی ها هست، استقلال و فولاد خوزستان که تقابل خیلی جالبی بین ساپینتو یحیی گل محمدی خواهد بود و نهایتا مثل رفسنجان و سپاهان در رفسنجان. آخرین نکته رو بگم و خداحافظی بکنیم، توی مثل رفسنجان تیر روزی هاش به قول معروف امسال انگار تمومی نداره، از اون داستان فساد در باشگاه مثل رفسنجان این باشگاه یک روز خوش ندید. آخرش هم همین دیروز پیروز اعلام شد که 3 تا پنجره نقل و انتقالاتی این باشگاه به خاطر بدهی هایی که انجام نشده پرداخت نشده در واقع بسته شد و گرفتاری روی گرفتاری برای این تیم به وجود آمد. خیلی متشکرم که امروز ما رو همراهی کردید و شنونده ما بودید. لطفاً به وقت گفتگو رو تا ساعت 14 دو بعد از ظهر همراهی بفرمایید.